ادام آقا جون و رهبر خدا حافظ. رو صندلی گوشه ی رازه عکس عبا و چفیه تو باور ندار که دست در نوشتم آقا جونم و برات بذارم
هشت و سی دقیقه است. امیدوارم هر کجا که هستید تندرست باشید، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه قرار باشید.
برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردا.
من در سخنهای نخستین هدف از این برنامه را بارها گفتم و بار دیگر میگویم. هدف این است که ما جامعه نخبه و جوانمون را باز با نخبگان پیشکسوت و دانشمندان کشور آشنا کنیم. اونها را با علوم مختلفی که همینجا مینشینند و سخن میگویند نزدیک بکنیم و دوستان ما بدانند که وقتی کسی میرسه و روی این کرسی می نشینه با ما زندگی میکنه، چه مشکل هایی را پشت سر گذاشته، چه رنج هایی برده، چه اندوهایی را بر پشت خودش نهاده است تا به این منصب و به این مرحله دست بیاورد. آقای دکتر شبانی سلام میکنم.
سلام.
بسیار خوش آمدید. من میخواستم خواهش بکنم شما سلام و احوال پرسیتون را ما بفرمایید تا کار را آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم به شنوندگان این برنامه، به ویژه به اساتید و همکاران دانشگاهی و مراکز علمی و از همه مهمتر به دانشجویان عزیز که آینده ساز کشور خواهند بود. تشکر میکنم ما را دعوت کردید در خدمت.
خواهش میکنم. ما خوشحالی من دیدن شما. آقای دکتر شما شیمیست هستید، شیمیدان هستید، شیمیاگر هستید در حوزه علم. اول میخواستم خواهش بکنم که زمان کوتاهی رشته خودتون را تعریف کنید.
اگه خیلی مختصر و مفید بخوام خدمتتون عرض کنم، کلن رشته های علوم پایه به ویژه رشته شیمی رشته مواد و طبیعت هست. به عبارت مأموریت رشته های علوم پایه به ویژه شیمی کشف ناپیداها در طبیعت هست. شما قوانینی که به هر حال معرفی میشه، قوانین مختلف، همه اینا در طبیعت حاکم بوده. وظیفه رشته‌های علوم پایه است، مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی و سایر رشته‌ها، کشف ایناست و پیشرفت دنیای امروز مبتنی بر همین کشفیات طبیعت هست که به هر حال ما می‌بینیم. به عبارت دیگه رشته‌های علوم پایه جمله شیمی زیربنا و پایه در حقیقت فناوری‌هایی است که به عینه ما می‌بینیم. به عبارت علوم پایه را میشه تشبیه کرد به ریشه یک درخت و فناوری که ما روزمره روزانه استفاده میکنیم میتونیم تشبیه کنیم به میوه های این درخت. پس رشته های علوم پایه بسیار مهم هستند و باید به اینا توجه ویژه‌ای بشه. اتفاقا من اخیراً یه برنامه سیاسی اجرایی برای وزارت علوم در دست تدوین دارم که دانشجویان علوم پایه که از اهداف این هست که دانشجویان علوم پایه رو استعدادهای درخشان کنکور سراسری رو چگونه میشه سوق داد به سمت علوم پایه. اتفاقا یکی از پیشنهادات مشخص در این برنامه این هست که باید از پیشکسوتان و دانشمندان و محققان علوم پایه به یه شکلی تقدیر و تشکر بشه و جامعه این رو ببینه و همین انگیزه بسیار قوی است برای دانشجویان ما که به این سمت و سو به این رشته ها کشیده بشن. و خوشبختانه یکی از افتخارات کشور ما این هست که ما در رشته های علوم پایه وضعیت بسیار مطلوبی داریم، حتی بعضن نسبت به برخی از کشورهای غربی، چون رشته های علوم پایه رشته های بسیار دشواری هستند و به راحتی هر کسی وارد این رشته ها نمیشه. ولی در ایران به هر حال خوشبختانه اقبال بسیار بالا بوده و نخبگان زیادی در این حوزه هست و به جرأت میشه گفت که بخش عمده از دانشمندان کشور ما در رشته های علوم پایه هستند. واقعیت امر این هست که در دوران دانشجویی ما یه بحث بسیار مهمی بود بین ارتباط حوزه و دانشگاه که جلساتی هم به هر حال اساتید دانشجویان با طلبه ها و اساتید حوزه داشتیم. همیشه نگاه من حقیقتش این بود که اگر کسی حتی در حوزه علوم انسانی، در حوزه های علمیه میخواد تحصیل کنه، واقعا این پیش شرطش حداقل در یکی از رشته های کارشناسی در رشته های علوم پایه رو به هر حال داشته باشه. حالا این خوشبختانه در رشته های پزشکی مرسومه که به هر حال رشته های پزشکی رو از فارغ التحصیل های علوم پایه در بسیاری از کشورها پذیرش میکنن. در کشور ما یه چنین برنامه هست، ولی من در حقیقت خودم بر این باورم حتی اگر در رشته های علوم انسانی، فلسفه، علوم دینی و سایر جنبه ها بخواییم به هر حال آدم فرد موفق تری باشیم نسبت به وضعیتی که داریم، قطعا اگر در رشته های علوم پایه تحصیل کرده باشیم به مراتب موفق تر خواهیم بود، چون طبیعت رو به طور کامل بر حسب نوع رشته میشناسیم و قطعا این بسیار کمک میکنه. فرض کنید پیدایش مثلا مواد، خب این پیدایش مواد جزء رشته هاییست که جزء حوزه هاییست که در رشته شیمی مطرح هست که به هر حال منشأ پیدایش مواد چی بوده، سرمنشأش، اصلا ایجادش، تشکیلش به چه شکلی بوده، عمدتا در رشته شیمی، فیزیک، زیست شناسی نهفته است. لذا بسیار مهم هست این رشته ها رو ما به یه شکلی ترویج بدیم در رشته های علوم انسانی و ارتباط اینا رو به هر حال محکمتر بکنیم. کما این که منم اگر در رشته شیمی قرار هست فرد موفقی باشم، اگر در حوزه علوم انسانی مطالعاتی داشته باشم قطعا در رشته خودم موفق تر خواهم و این دو طرف است. ولی اگه جمع‌بندی بکنم، علوم پایه پایه در حقیقت به یه شکل علوم هست. ما همینجا که نشستیم واقعا به هر کدوم از این اشیایی که به هر حال در اطرافمون نگاه میکنیم، همه اینا به یه شکلی در حوزه علوم شیمی است و علوم شیمی کلن یا صنایع شیمیایی من بخوام اشاره کنم، یکی از در حقیقت پنج روند بسیار مهم در دنیاست از نظر اقتصادی و گردش مالی، به طوری که گردش مالی صنایع شیمیایی بالغ بر در جهان 5 تریلیون دلاره و حدود 2.1 تریلیون دلار هم گردش داروست. لذا همین امروز بالغ بر 7 تریلیون دلار گردش مالی صنایع شیمیایی و دارویی است. البته این صنعت پتروشیمی همه اینا رو در بر میگیره. لذا حوزه فعالیت در این حوزه از نظر اقتصادی و اقتصاد دوم جهان اختصاص داره به صنایع شیمیایی و دارویی، یعنی مشترکاً اینا رو اگر گردش مالی در نظر بگیریم دومون اقتصاد جهان رو به خودش اختصاص میده و حوزه های کاربردیش هم بسیار وسیع است، از لباس و پیرن و در حقیقت خود اصلا موجودیت خود انسان، بالاخره اون سلول ها همه اینا رو اگر به عبارت ما شیمیستا میگیم اصلا جهان هستی مبتنی بر پروتون هست. پروتون در حقیقت یکی از ذرات بنیادیه. روز اول که ما شیمی رو میخواییم در حقیقت شروع کنیم اولین چیزی که به ما معرفی میکنن پروتون و نوترون و الکترون هست. لذا به هر حال ما به یه شکلی به کنه مواد و از کل به جز توجه میکنیم و اگر قوانین و قواعدی مبتنی بر جز باشه قطعا این میتونه الگوپذیر باشه، الگوبرداری باشه و کشفیات رو در این حوزه به شدت افزایش بده. لذا به نظر من شیمی، حالا چون ممکنه بگن رشته شماست ولی واقعیت امر این هست که همینجور به هر چی نگاه کنیم از این در حقیقت استکان و لباسمون هرچی اطراف نیست صندلی، بله قطعا بله، در حقیقت همین استکانی که ما میبینیم به هر حال یکی از عناصری که عناصر بسیار فراوان در طبیعته که در حقیقت ازش به عنوان عامیانه میگیم همون ماسه که ما شیمیستا میگیم به هر حال سیلیس و لذا شیمی بسیار وسیع و گسترده در همه حوزه هم هست و روز به روز هم و بیدلیل نیست که اولین جوایز نوبل رو در رشته شیمی در حقیقت معرفی کردم. من یکی از فرایندهای بسیار مهم شیمی رو اشاره کنم. ما یه فرایندی داریم به نام هابر که کاشف این فرایندم جایزه نوبل گرفته که نیتروژنی که در جو هست تبدیل میکنه به آمونیاک. حالا ممکنه سوال کنید این آمونیاک چه نقشی داره؟ تمام عنصر نیتروژن در بدن ما، در طبیعت، در هر جا باشه منشأش در حقیقت از همین فرایند هابره. ما نیتروژن یا ازوت را یه بخششو به طور طبیعی از طریق فرایندهای بایو جذب میکنیم ولی اون بخش عمده که تصنعیست یعنی سنتزیست مصوم جمعیت جهان دسترسی به مواد غذایی رو نخواهد داشت. من میخوام بگم چه شاهکاری، یا فرض کنید همین پنیسیلینی که استفاده میکنید، فرض کنید در صنعت دارو پنیسیلین حذف بشه، خب کاشف این به هر حال شیمیستا بودن، در رشته های علوم پایه بودن. میخوام بگم که علوم پایه بسیار نقش آفرین بوده در پیشرفت و کشورهای مختلف و جهان و در کشور ما خوشبختانه شاید از من سوال کنن مزیت مطلق در کشور ما چی هست؟ صنایع شیمیایی است. ممکنه سوال کنید چرا؟ به دلیل اینکه اصلا صنعت شیمی در حقیقت 13% ذخایر نفت و گاز دنیا در اختیار ماست. حالا اگر ترکیبات معدنی را بخوایم اضافه کنیم رتبه پنجم جهان رو داریم. در حوزه گیاهان دارویی و تنوع گیاهی ایران وضعیت بسیار مطلوبی داره، به طوری که تنوع گیاهی در ایران برابری میکنه با کل اروپا. لذا من میخوام بگم که واقعا و از همه مهمتر ما بالغ بر نزدیک به 100 تا واحد در حقیقت پتروشیمی داریم که خوراک اینا نفت و گازه. لذا وضعیتمون در این حوزه و بالاترین در حقیقت تولید ناخالص ملی ما هم در حوزه صنایع شیمیایی است. البته قطعا رضایت بخش نیست، یعنی آسیب‌ها و چالش‌هایی در این حوزه داریم و اون هم مهمترینش اینه که بخش عمده متاسفانه حالا نفت و گاز میگن خام فروشی، ما محصولات پتروشیمیمون هم به یه شکل خام فروشی داریم میکنیم که خیلی مواقع برخی از فرایندهای پتروشیمی بسیار پر انرژی هست، پر مصرف در انرژی هستند، یعنی هزینه هنگفتی رو صرف میکنیم، فراورده‌ای رو تولید میکنیم. مثل مثلا فرض کن الیاف نخ ابریشم، شما الیاف نخ ابریشم ارزش چندانی نداره، وقتی اینو شما تبدیل کردید به تابلو فرش یه دفعه 100 برابر قیمت ارزش افزوده پیدا میکنه. ما در حوزه صنایع پتروشیمیمون متاسفانه اغلب صادراتمون حتی پایین تر از الیاف ابریشم هست و این باید برنامه‌ریزی بشه، سیاست گذاری بشه در این حوزه و من مطمئنم وضعیت اون بسیار مطلوب خواهد. یه نکته ای را من میخوام اشاره کنم در این برنامه. ببینید ما سهم جهانی تولید ناخالص ملیمون 0.5%. من همه این مزیت های طبیعی و از همه مهمتر نیروی انسانی، به هر حال ما همین الان 3,400,500,000 دانشجو داریم، در بهترین دانشگاه ها دارن تحصیل میکنن، همه این منابع طبیعی، همه این ظرفیت هایی که من اشاره کردم، سهممون در تولید ناخالص ملی 0.5%. اگر بر اساس سرانه جمعیت هم حساب کنیم حداقل باید 1% داشته باشیم. خب این یکی از چالش های جدی ماست، یعنی مستلزم این تولید ثروت امروز دانش بنیان و فناوری بنیان هست. دیگه مثل قدیم نیست با کشاورزی و نمیدونم با تراکتور و با قدرت بازو تولید ثروت بکنیم. لذا به نظر من اگر بخوایم تحول بنیادیم که قدرت نرم امروز تولید ناخالص ملی است، حتما باید دولت مردان و دانش با مشارکت دانشگاه و مراکز علمی سیاست گذاری کنیم و این تولید ناخالص ملی رو به مقدار واقعی که واقعا حق کشور ماست برسونیم. ببینید ساخت مواد مؤثره دارو، هر داروی یه ماده مؤثره داره، اون ساخت ماده مؤثره در حیطه تخصص شیمیست است، ولی این که این ماده مؤثره در قالب یه فرمولاسیون در بیاد که بشه استفاده کرد، قطعاً در حوزه در حقیقت داروساز است و متاسفانه ما یکی از آسیب‌های جدی ما این هست که کسانی که این مواد مؤثره رو باید فرمولاسیون کنن و در اختیار مصرف کننده قرار بدن در یه وزارتخونه است و کسانی که قرار هست این مواد مؤثره رو بسازن در یه وزارتخونه دیگه و از همه مهمتر متولی دارو هم داروسازا هستن نه شیمیستا. لذا این واگرایی و تفرق متاسفانه یکی از بزرگترین ضعف‌های کشور بوده، به طوری که گردش مالی دارو من اشاره کردم 2.1 تریلیون دلار امروز، صادرات ما 100 میلیون دلاره، سهممون از 2.1 میلیارد دلار، یعنی ما باید 21 میلیارد دلار در حوزه دارو چکار نقش‌آفرینی بکنیم. همین الان 5-6 میلیارد دلار چیه؟ واردات مواد مؤثره به دارو داریم. یعنی اینا رو البته من همه رو مکتوب کردم به صورت مقالاتی در حالا مجلات معتبر داخلی هم سعی کردم اغلب به فارسی هم، علاوه این که من بالغ بر شاید 400 تا مقاله بین المللی به زبان انگلیسی دارم، حدود 30-40 تا مقاله به زبان فارسی که در حوزه مدیریت علمی و سیاست گذاری علم و فناوری است و تولید ثروت. یه واژه در حقیقت با بار منفی در جامعهمون هست که میگن تولید مقاله، که این بار منفی داره متاسفانه در جامعه ما و همین بار منفی که در جامعه ایجاد شده رشد در حقیقت تولید مقاله تقلیل پیدا کرده. ولی تلقی من نمیگم تولید مقاله، من میگم تولید دانش. وقتی میگیم تولید دانش یعنی برای اولین بار یه ابداع و یه ابتکاری، حالا ممکنه در حوزه بنیادی باشه، شما اکتشافاتی که در حوزه بنیادی هست حداقل 10 سال 20 سال خیلی مواقع طول میکشه تا جامعه اینو درک کنه بشه کاربردی. پس مهمترین شاخص در حوزه مرجعیت علمی این هست که در تولید دانش، مقاله رو منم نقد دارم، دانش تعریف خاصی داره، با تولید مقاله اصلا هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. پس اولین شاخص اینه که شما تولید دانش داشته باشید. وقتی تولید دانش داشتی، فناوری مبتنی بر دانش هست، پس میتونی در فناوری موفق باشی. فناوری همین چیزیست که بالاخره تولید ثروت. مثلا من همین الان علاوه بر این که عضویت فرهنگستان و علوم پایه خودمون رو جمهوری اسلامی رو دارم، عضو دو تا فرهنگستان بین‌المللی هم هستم، یکی فرهنگستان علوم جهان، یکی فرهنگستان علوم و علوم فرهنگستان بین‌المللی علوم و علوم جهان. در دومی که بین‌المللی علوم و علوم انسانی است، 4-5 نفر ایرانی عضو هستن که من نفر اول این فرهنگستان بودم، دعوت کردن، انتخاب شدم. و اون فرهنگستان علوم جهان هم تقریبا 25 نفر ایرانی که البته حدود بالغ بر 1200-1300 نفر از همه کشور، از 70 کشور عضو داره که از ایران 25 نفر هست. این در حقیقت بر اساس همون تولید دانش بوده که دعوتنامه رسما به این افرادی که تعدادی که من اشاره کردم دادن تا عضویت اینا حاصل بشه. لذا به نظر من مرجعیت علمی مبتنی بر تولید دانش است. تولید دانش کجاست؟ در مراکز علمی. هیچ وقت نیومدن منو به عنوان عضو فرهنگستان و علوم جمهوری اسلامی بکنن بگن مثلا شما من علوم پایه‌ای رو بگن شما در فناوری چه نقشی داشتی؟ چون اون دانشه بسیار مهمه. دیدن من دانشی تولید کردم که به هر حال این مؤثره. حالا اثر تأثیریش به چه شکلی بیان میشه؟ برخی مواقع پروژه‌های صنعتی که خود اون فردی که این تولید دانش کرده انجام داده، شاید من تا حالا بالغ بر 30 تا پروژه صنعتی داشتم که برخی الان به مرحله تولید محصول رسیده، یعنی همین الان تولید میشه. یا بعضن مرجعیت علمی بیانگر اینه که ما در سال چند نفر در کنفرانس‌های بین‌المللی به عنوان سخنران کلیدی دعوت میشن اینا، و این مبناش همون تولید دانشه هست که به هر حال شما آنچنان باید دانشی که تولید میکنید در سطح بالا در مرزهای دانش باشه، در یک کنفرانس بین‌المللی شما را آدم قابلی ببینن، دعوت کنن اونجا برای یه جمعی که در سطح بین‌المللی سخنرانی داشته باشه. لذا این مرجعیت علمی به نظر من بسیار مهمه و مستلزم زیر ساخته. البته زیر ساخته تا حدودی داریم، ولی قطعا مستلزم این زیرساخت‌های به ویژه آزمایشگاهی مرجع ملی. ببینید امروز یه زمانی در رشته فیزیک شاید طرف با یه خطکش رو نمیدونم قلم میتونست تولید دانش بکنه، دیگه امروز این نیست. امروز شما اگر کار تئوری هم بکنی به کامپیوترهای بسیار عظیم نیازمندی، به طوری که برخی از مراکز در برخی از حوزه‌های تخصصی این آزمایشگاه مرجع از عهده یک کشور بر نمیاد، بلکه باید 10 تا کشور سرمایه گذاری کنند تا یه مرکز تحقیقات ایجاد بشه که اونجا این تحقیقات شاخص و برجسته انجام بشه که در دنیا فراوونه. که پیشنهاد من همیشه در همه جا جایی که به هر حال مطرح بوده پیشنهاد کردم که حداقل کشورهای اسلامی در همین منطقه ما باید جمع بشیم یه مرکز تحقیقات، حالا در حوزه علوم پایه که اینا بسیار پرهزینه هستن، واقعا با مشارکت همدیگه ایجاد بشه. و یکی از دلایل مهاجرت نخبگان ما، ببین مهاجرت نخبه به نظر من خیلی مواقع در جامعه ما بار منفی داره. اولا علم امروز دیگه مرزی نداره. من امروز ممکن اینجا دارم کار میکنم، کاربرش اون ور آبه، یا اون ور آبیه داره یه کار شاخصی انجام میده، کاربرش من هستم. امروز در حقیقت مهاجر نخبگان سراغ مراکزی میرن که اونجا زیرساخت لازم برای اون اهداف برنامه های تحقیقاتی و تولید دانش دارن فراهم بشه. شما همین اوائل انتخابات امریکا که آقای ترامپ کاندید شده بود برای ریاست جمهوری، یه مقاله در مجله نیچر چاپ شد که اونجا نویسنده مقاله در حقیقت نگاهش این هست که امریکا امروز، اصلا عنوان مقاله این هست، امریکا تا کی اول خواهد در دنیا خواهد بود. اونجا نویسنده مقاله که نیچر یه مجله معتبره پاسخ میده با اومدن ترامپ ممکنه این اول بودن ما خدشه‌دار بشه. توضیح میده، میگه چرا، اولا میگه چرا ما اولیم، شاخص اول بودنشو میگه به دلیل این که بیشترین برندگان جایزه نوبل از امریکا هستن. نمیاد بگه گردش مالی ما مثلا چقدره، چون اون بنیان دانشه هست. پس میگه ما اول هستیم، ولی تا که اول خواهیم بود؟ موقعی که کماکان بودجه تحقیق و پژوهش ما 1 تریلیون دلار در سال باشه. رقیب ما چین الان کرده چقدر؟ 800 میلیارد دلار. به عبارت دیگه توضیح میده که کماکان چین قرار هست از ما بزنه جلو. بعد توضیح هم میده، میگه الان بالغ بر 40-50% مهندسان امریکایی رو چینی ها تشکیل میدن، یعنی اونا مهاجرت کردن رفتن اونجا. حالا امتیازی که در حقیقت کشور چین داره، زیر ساختایی درست کرده که این مهاجرین میرن اونجا یاد میگیرن بر میگردن، ولی لذا در کشور ما باید این زیر ساختا ایجاد بشه. افرادی که مهاجرت میکنن، عمده مهاجرت های نخبگان ما دسترسی برای زیر ساختای پژوهشی و تحقیقاتی است، و این اگر در کشور ما ایجاد بشه، تقویت بشه، قطعا نه تنها مهاجرت ما کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه آنهایی هم که مهاجرت کردن در حقیقت وقتی چه این امکاناتی رو اینجا ببینن، چه جایی بهتر از وطن خدا آدم. ما در زندگی شخصیمونم باور کن همین خیلی مواقع تخم‌مرغ نیمرو درست کردن، حتی چای درست کردن، حتی پخت و پزی که انجام میدیم. شما اگر در زندگی شخصی خودت به شیمی مسلط باشی، سلسله مراتب در حقیقت افسودن اینا به چه شکلی باشه، قطعاً چون آگاه هستی در حین پخته یه تخمر چه فرایندی اتفاق میفته، آیا باید مثلا 5 دقیقه بپزه، 10 دقیقه بپزه. پس این زندگی از روز اول به هر حال در زندگی روزمره شروع میشه، و خب بعد زندگی شخصی در صنعتمون هست دیگه. خب صنعت از فرض کن صنایع دارویی گرفته، صنایع پزشکی، صنایع شیمیایی گرفته، نفت و گاز گرفته، و عرض کنم به خدمتتون صنایع چوب به هر حال، صنایع پلیمری، یعنی بسیار گسترده. اصلا به طور کلی مواد، متخصص مواد در حقیقت رشته شیمی است.
آقای دکتر خیلی خوب بود، یعنی فکر کنم آگاهی های بسیار زمینه ای دادیش، اما گفتش که بریم سراغ خودتون. بالاخره دکتر شعبانی استاد شیمیدان، این همه واضح ترها، مقاله های مختلف که از اول شعبانی نبوده، که یه اتفاق های در زندگی حادثه حاصل شده که نهایتش ختم شده به دکتر شعبانی عزیز ما، یه دانشمند، یه شیمیست معتبر در کشور ما. شما یه روز 6-7 سالتون بوده و تو کوچه تو خونه بازی میکردی، و بعد مادر دستون گرفته برده دبستان، به این ذوقی که شما یه دانشمند بشید، یه شخص دانشی بشید. از این نقطه برای ما قصتش رو بگید. حالا
عرض کنم به خدمتتون، من حداقل 3 سال اول دوره دبستانم رو به دلیل شغل پدری تا شب عید، یا به قول معروف 13 به در، مدرسه رفتم. به دلیل اینکه باید مهاجرت میکردیم به دلیل مشغله پدری.
از کجا به کجا؟
از ییلاق به قشلاق، در ساوه به سمت همدان. و لذا به یه شکلی توافقی بالاخره امتحان گرفتن، قبول کردن، و از سال سوم به بعد دیگه به دلیل دشواری درس و اینا که اجازه ندادن، بالاخره مجبور شدیم حضوری همه دوره رو بریم. و من یادم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان ساوه که صالح آباد هست، یه منطقه بسیار حاصلخیز در حوزه کشاورزی هست، ساکن اونجا بودیم. امتحان ششم، چون نظام قدیم بودیم، ششم ابتدایی رو باید میومدیم ساوه امتحان میدادیم. باور میکنید ما حدود 6-7 نفر بیشتر نبودیم که به کلاس ششم ابتدایی رسیده بودیم. شاید کلاس اولمون بالغ بر 100 نفر بودیم، ولی کم کم به هر حال ریزش داشت تا رسیدیم، حالا دلایل مختلفی داشت، به کلاس ششم. و پیاده است که شاید مثلا 2 ساعت طول کشید، شاید هم بیشتر از 2 ساعت تا ساوه پیاده اومدیم روز قبل امتحان نهایی، و به هر حال به یه شکل اونجا اتراق کردیم و فرداش امتحان دادیم، و از این 6 نفر 1 نفر در حقیقت بدون تجدیدی قبول شد، چون خیلی ما با در حقیقت چیزای امتحانات نهایی آشنا نبودیم که اون